سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی از منکر این را روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاستهای سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه اکس توییتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، روابط خود را با طالبان عادی نسازند. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفته بود که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مانع از ارائه گزارش درباره این کشور نمی شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرد که آقای بنت علیه طالبان پروپاگند می کرد، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهمی را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. کانادا تمویل سرپناه برای پناهجویان افغان را که در پاکستان در انتظار سفر به کانادا می باشند متوقف ساخت. کانادا به آن ده افغانهایی که با قوای کانادا در افغانستان همکاری کرده بودند تعهد کرده بود که ویزه مهاجرت فراهم می کند. یک تعداد زیاد از این افغانها بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان رفتند و در آنجا انتظار انتقال به کانادا هستند. برای این افغان ها اداره مهاجرت و اسکان کانادا پول سرپناه می داد. اکنون نظر به گزارش تلویزیون سی بی سی کانادا، حکومت این کشور پرداخت پول سرپناه به این پناهجویان افغان در پاکستان را متوقف ساخته است. این اداره در پاسخ به یک سوال تلویزیون سی بی سی گفته که پرداخت این پول یک اقدام موقتی کمکی بود و یک گام استثنایی به شمار می رفت، زیرا سرپناه موقتی نیاز بود تا پناهجویان اسناد خود را تکمیل کنند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، دیروز 23 اگست با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در یک اعلامیه‌ای که در آستانه روز استقلال اوکراین به نشر رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک‌های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت‌های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره‌های بی پیلوت و موشک‌های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می‌گیرد. اگرچه قصر سفید در مورد ارزش این کمک‌های نظامی ارقام دقیق را در اعلامیه خود نشر نکرده، ولی رسانه‌ها می‌گویند که این بسته 125 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. آقای بایدن همچنان گفته که آمریکا، متحدین و شرکای آن استادن در پهلوی اوکراین را در هر اقدام ادامه خواهند داد. و ستاره مشهور جهان کریستیانو رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چنین مدت کوتاه این یک ریکارد جلب طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهایی را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد. این ستاره 39 ساله فوتبال امکنون در تیم النصر عربستان سعودی بازی می کند. او در اینستاگرام 637 میلیون، در فیسبوک 170 میلیون، در اکس توییتر سابق 113 میلیون و تازه در یوتیوب تقریبا 35 میلیون طرفدار یا 35 میلیون طرفدار را جلب کرده است. با معذرت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیته حفاظت از خبرنگاران از قانون جدید طالبان به طور جدی ابراز نگرانی کرده است. یکی از حامیان حقوق خبرنگاران میگوید
این قانون بسیاری از صلاحیت هایی را که نباید یک اداره دولتی داشته باشد در زمین حریم خصوصی افراد و اشخاص به اداره امر معروف و محتسبینش اعطا کرده.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. در گزارش های خارجی خواهید شنید که در ولسوالی خما ولایت جوزجان مردم به پول شخصی خودشان 20 کیلومتر سرک ساختند. یک باشنده این ولایت میگوید
پلان گرفتن، پیسه جمع کردن، ایراد جور کردن، 20 کیلومتر است. اینالی خواهش ما از امارت اسلامی مسئولین این است که باید نمی سرک ما فروخته شود، جغل اندازی شود، خریدی شود.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که نرندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سفر تاریخی به اوکراین خواهان صلح شد و ای گفت
هم بہت ہی کنویکشن کے ساتھ یدھ سے
ما با دقت زیاد از جنگ دوری کردیم. این بدان معنی نیست که ما بی تفاوت هستیم. ما از روز اول بی طرف نبودیم و قاطعانه طرف صلح را گرفتیم.
برنامه جهانی غذا میگوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان به صدها خانواده آسیب رسانده است. یک باشنده ولایت نجراب میگوید
یک مقدار از زمین‌های زراعتی که در حاشیه زیدره، زمین‌های زراعتی شخصی که از ما موجود بود، اونا را قسمت تخریب نموده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کمیته حفاظت از خبرنگاران از قانون جدید طالبان به طور جدی ابراز نگرانی کرده است. این هفته طالبان قانون را به نام امر بالمعروف و نهی از منکر نشر کرد که توسط رهبر آنها ملا هبت الله خانزاده توشیح شده است. این قانون عمدتاً آزادی بیان، حقوق زنان و بسیاری از مسائل دیگر را هدف قرار داده و در اجرای این قانون اختیارات زیاد به محتسبین طالبان داده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان قدرت بیشتری برای سانسور و محدود کردن رسانه ها می دهد. در بیانیه این کمیته که روز جمعه منتشر شد، بهلیی مسئول بخش آسیای این کمیته قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را ضربه سنگین دیگر به آزادی بیان در افغانستان دانست، جایی که طالبان به گفته او در 3 سال گذشته خبرنگاران و فعالان را مورد آزار و اذیت قرار داده و سرکوب کرده است. طالبان این قانون را اواخر هفته گذشته تصویب کردند که دارای 4 فصل و 35 ماده است. ماده 17 این قانون رسانه ها را از انتشار تصاویر اشیای زیرو منع کرده است. در ماده 13 به صدای زنان که شامل نغمه و نعت و تلاوت است نیست عورت گفته می شود. پوشش کل بدن زنان جزء اول این ماده را تشکیل می دهد. طالبان پیش از این محدودیت های زیادی را بر رسانه ها و آزادی بیان وضع کرده و با آنها دستور دادند تا بر اساس پالیسی حکومت طالبان برنامه های خود را پخش کنند. فعالان رسانه ای می گویند که این قانون طالبان تقریبا مانع از همه فعالیت های رسانه ها می شود و بیم آن می رود که رسانه های تصویری به زودی بسته خواهند شد. صدیق الله توحیدی یکی از حامیان حقوق خبرنگاران و مسئول سابق نی یا نهاد حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان برادی آزادی گفت
قانون امر بالمعروف که تازه توسط رهبر طالبان توشیح شده، اگر اجرایی شود افغانستان مبدل شده به یک زندان، اما مبدل خواهد شد به یک زندان بسیار مخوف. این قانون بسیاری از صلاحیت هایی را که نباید یک اداره دولتی داشته باشد در زمینه حریم خصوصی افراد و اشخاص به اداره امر معروف و محتسبینش اعطا کرده و از افغانستان اینا میخوان یک مدرسه دینی بسازن، یک مدرسه دینی دیوبندی که تحمل افکار دیگر مذاهب و علمای اسلامی را هم ندارد و تحمل دیگر اندیشی را هم ندارد.
ممنوعیت برنامه‌های مشترک نطاقان زن و مرد و ماسک یا پوشش بر چهره خبرنگاران زن از دیگر محدودیت‌های اولیه طالبان بر رسانه هاست که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. تعداد محدودی از مجریان زن که در تلویزیون‌های افغانستان باقی ماندند مجبور به پوشیدن ماسک هستند. کمیته حمایت از خبرنگاران به گزارش سالانه وزارت امر بالمعروف طالبان اشاره کرده که گفته 90% از پالیسی این اداره در مورد رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی تطبیق شده و بیش از 13,000 نفر به دلیل تخلف دستگیر شده است. کمیته حمایت از خبرنگاران گفته خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زیادی در جمع دستگیر شده‌ها شاملند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون طالبان را از همکاران خود در بخش مبارزه با گروه داعش نمی‌داند. این وزارت می‌گوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. این در حالی است که شماری از آگاهان نظامی و سیاسی می‌گویند طالبان به دلیل روابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم دیگر نزد آمریکا اعتبار ندارد. سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. صبرینا سنگ معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. او در پاسخ به این پرسش که مقام‌های طالبان مدعی‌اند که داعش را در افغانستان نابود کردند، آیا طالبان همکار پنتاگون یا حکومت ایالات متحده در مبارزه با داعش هستند؟ افسود.
ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. طالبان بخشی از این ائتلاف نیستند. ایالات متحده با شرکا و متحدان همفکر خود همکاری می کند تا از شکست داعش اطمینان حاصل کند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته روان جنرال پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. رایدر در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در مورد تهدید احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزود که اگر تهدید قریب الوقوع علیه آمریکا یا منافع آن مشاهده شود، این کشور حق انجام اقدامات مناسب از جمله حملات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. شماری از آگاهان نظامی و سیاسی می‌گویند که طالبان به دلیل روابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم دیگر نزد آمریکا اعتبار خود را از دست دادند. اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری مخلوع ادعا می‌کند که مذاکره کنندگان آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی پیش از توافقنامه دوحه به طالبان باور کردند که آنان توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند، اما به گفته او اکنون آنان با نتیجه تحلیل نادرست مواجه شدند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نتانستن که از وضعیت یک تحلیل دقیق را ارائه بکنن و برداشت بهتر و خوبتر را نسبت به تهدیدات تروریستی داشته باشن. به می حساس بود که پیش رفتن و توافقنامه دوحه را امضا کردن و به عملی شدن از او پرداختن.
اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی اما به این باور است که روابط طالبان با گروه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP آمریکا را نسبت به مبارزه این گروه با شاخه خراسان داعش بی‌باور کرده است. او گفت:
امروز بعد از گذشته 30 سال آمریکا و شرکای آمریکا به این معتقد شدند که طالبان در این مبارزه خود صادق نیستند و همچنین به او تعهداتی که هم اینا با آمریکا ها داشتند وفادار نماندند.
در مورد این ادعاها از ابی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این بارها ادعا کرده که شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده و از افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست، ادعایی که ظاهرا کشورهای غربی چون آمریکا را نتوانسته قناعت دهد. پس از آن که شاخه خراسان گروه داعش در 22 ماه مارس در یک کنسرت در مسکو حمله کرد و منجر به کشته شدن 130 تن شد، دیدگاه مقام‌های آمریکا دیگر کشورهای غربی نسبت به فعالیت این گروه در منطقه و جهان تغییر کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروهی از دانشجویان دختر در رشته طب که در افغانستان از ادامه تحصیلات محروم شده بودند به اسکاتلند انتقال یافتند. برخی از این دختران در صحبت با رسانه‌های بریتانیایی از ادامه تحصیل در این کشور ابراز خرسندی می‌کنند. همزمان دختران محروم از آموزش در افغانستان می‌گویند که اهدای بورسیه برای شمار محدود دختران کافی نیست و باید دروازه‌های مکاتب و پنتون‌ها برای دختران باز شوند. این در حالی است که طالبان تاکنون ممنوعیت خود بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ادامه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
19 دختر دانشجوی طب که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند، فرصت ادامه تحصیل در اسکاتلند را به دست آوردند. بنیاد خیریه لیندا نورگر که این فرصت را فراهم کرده در وبسایت خود نوشته که 3 سال پیش کمپاین برای انتقال این دانشجویان آغاز شد و با پوهنتون‌های طبی اسکاتلند به توافق رسیدند تا شرایط ادامه تحصیل را برای آنان فراهم کنند. لیندا نورگر یک کارمند کمک رسان بود که در سال 2010 توسط طالبان ربوده شد و در عملیات نجات نیروهای آمریکایی کشته شد. والدین او نهاد خیریه را به نام لیندا برای کمک به کودکان و زنان افغان فعال کرده است. بنین یک تن از این 19 دانشجوی دختر افغان به یک رسانه بریتانیایی گفت که او می‌خواهد از طریق طبابت به افراد نیازمند کمک کند. دانشجویان دختری که هنوز در افغانستان هستند از این اقدام استقبال می‌کنند، اما خواستار راه‌های حل بهتر برای تمام دختران افغان شدند که از حق تحصیل محروم شدند. سعیده یک محصل رشته طب پوهنتون هرات که اکنون خانه‌نشین شده به رادیو آزادی گفت:
دانشگاه اگه باز شه بهتره، چرا که بورسیه به تمام دختران که از تحصیل خوب باز ماندن، به ویژه ما که تلاش فراوان کردم تا به دانشکده طب کامیاب شوم، اما نتونستم تحصیل خود ادامه بدم و این خیلی درد آوره به من. خیلی
اسپوجمه دانشجوی طب پوهنتون کابل که اکنون از ادامه تحصیلات خود محروم شده با رادیو آزادی بیان کرد که همه دخترانی که از آموزش محروم شدند نمی توانند برای ادامه تحصیل بورسیه های خارجی دریافت کنند. او خواستار بازگشایی دروازه های آموزش برای تمام دختران افغان شد.
تعداد محدود دختران نیستند که از تحصیل منع شدن و در خانه شیشتن اجازه تحصیل ندارند، بلکه به میلیون ها دختر و زن افغان در کشور وجود دارند که حق تعلیم و تحصیل از اونها گرفته شده و دروازه پانتون ها بروشان بسته شده. تا چه اندازه دختران میتونن که منتظر بورسیه های تحصیلی کشورهای خارجی باشن؟ فکر کنم بهترین و خوبترین راه حلمی است که دروازه پانتون ها در کشور خود به دختران باز شود.
او میگوید که میخواست پس از فراغت به زنان و کودکان کمک کند، اما اکنون خانه نشین شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی در پوهنتون را، آنها حتی پیش از این به دختران فارغ التحصیل از پوهنزه طب اجازه ندادند تا در امتحان شورای طبی شرکت کنند، در حالی که نیازمندی جدی افغانستان همواره بر حضور افراد مسلکی به خصوص دکتران زن در این کشور بوده است. این در حالی است که صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFP روز چهارشنبه اعلام کرد که افغانستان در حال حاضر به 18,000 قابل نیاز دارد. این نهاد گفته است که اگر کمبود جبران نشود، زندگی مادران و کودکان با خطر مواجه می شود. حکومت طالبان نیز پیش از این کمبود دکتران زن و قابله را در افغانستان تایید کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و حالا نگاه می‌اندازیم به تحولات جهان. نریندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سفر تاریخی به اوکراین خواهان صلح شد. آقای مودی تعهد نمود که کشورش به اوکراین کمک‌های بشری می‌رساند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنوید.
از آغاز روابط بین هند و اوکراین 30 سال می‌گذرد و از آن وقت این اولین بار است که یک صدر اعظم هندوستان به کیف پایتخت اوکراین سفر می‌کند. نریندرا مودی گفته است که هند و اوکراین متعهد هستند که دوستی خود را تحکیم می‌بخشند. آقای مودی که بعد از سفر به پولند روز جمعه به اوکراین رفت، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آغاز از محلی دیدار کرد که به یاد بود از کشته شدن اطفال اوکراینی در جنگ بنا شده بود. بعد از آن آقای مودی در ملاقات با زلنسکی گفت هند در رابطه با جنگ اوکراین بی تفاوت نبود و همیشه از صلح حمایت میکرد.
ما با دقت زیاد از جنگ دوری کردیم. این بدان معنی نیست که ما بی تفاوت هستیم. ما از روز اول بی طرف نبودیم. ما یک طرف بودیم و قاطعانه طرف صلح را گرفتیم.
آقای مودی در مورد طرز فکر خود در رابطه با جنگ اوکراین که توسط کشور متحدش روسیه آغاز شد توضیحات نداد. آقای مودی همچنان گفت کشورش حاضر است که کمک‌های بشری را به اوکراین فراهم کند. هند بعد از آن به اعتراض‌ها و انتقادات بعضی از کشورهای غربی روبرو شد که نریندر مودی ماه گذشته در مسکو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و آن هم در یک زمانی که بر یک شفاخانه اطفال در کیف از سوی روسیه حمله شده بود. مخصوصا ایالات متحده در مورد سفر دو روزه آقای مودی به مسکو نگران بود، زیرا آمریکا در استراتژی خود در رابطه با چین به هند همچون یک محور مهم نگاه میکند. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی هم در آن وقت از سفر آقای مودی به روسیه شدیداً انتقاد کرده بود. او در آن وقت این سفر را یک ضربه بزرگ و یک مایوسی برای تلاش‌های صلح خواند، زیرا با گفته او بزرگترین دموکراسی جهان در مسکو خون‌آشام‌ترین مجرم جهان را با آغوش گرفت. این بار آقای زلنسکی در مورد سفر آقای مودی به کیف سخنرانی نکرد، ولی در صفحه اینترنت خود در مورد دیدار مشترک با آقای مودی از یادگاری اطفال کشته شده اوکراینی در جنگ سخن گفت. آقای زلنسکی نوشت که آقای مودی از محل یادبود اطفال دیدن کرد که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شدند. او تاکید نمود که اطفال باید در هر جا مسئول باشند و آنها باید این را یقینی بسازند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در ولسوالی خماب ولایت جوزجان مردم به پول شخصی خودشان 20 کیلومتر سرک ساختند. حال آنها از حکومت طالبان می خواهند که در قسمت جغل اندازی و قیریزی این سرک کمک کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولسوالی خماب ولایت جوزجان میگویند که سرک رفت آمد آنها که ولسوالی خماب را با شهر شبرغان و مزار شریف وصل میکرد در اثر آبخیزی های موسمی سواحل دریای آمو از بین رفته بود. آنها شکایت دارند که به دلیل آنچه بی‌توجهی حکومت طالبان می‌خوانند مجبور شدند با جمع‌آوری پول به هزینه شخصیشان 20 کیلومتر سرک خامه بسازند. عبدالمجید سعادت باشنده ولسوالی خماب به رادیو صدی گفت هرچند مردم خماب بسیار غریب و نادار هستند، با آن هم مجبور شدند تا خودشان تصمیم بگیرند و دست به کار شوند.
4 ماه 5 ماه مسدود میشه، بند میشه، از او خاطر مردم جدی تصمیم گرفته امو سرگ ایمان کنیم. گفته 5 میلیون افغانی مصارف شده. بزرگوارای امارت اسلامی خواهش میکنیم 20 کیلومتر سرگ ما مردم جغل اندازی بکنه.
الله بردی باشنده مرکز ولسوالی خماب نیز شکایت دارد که به گفته او هزینه ساخت سرگ از جیب مردم غریب و نادار کار بسیار سختی است. او برادی وازادی گفت که مردم نان خوردن ندارند، اما از روی مجبوریت سرک می سازند.
پلان گرفتن، پیسه جمع کردن، ایره جور کردن، 20 کیلومتر است. اینالی خواهش ما از امارت اسلامی مسئولین این است که باید نیمی سرک ما فخته شود، جغل اندازی شود، قریزی شود.
از سوی دیگر عیسی قل یکی دیگر از باشندگان خماب میگوید که پیش از اعمار سرک شماری از نوزادان و مریضان به دلیل خرابی سرک و شرایط سخت گرما و سرما تلف می شدند. او بیشتر گفت
مریض ما بچه های نوزاد ما در این مسیر راه اثر دور بودن مشکلات راه و گرمی هوا بند بودن راه تلف می شدند.
باشندگان خماب میگویند آبخیزی های موسمی دریای آمو علاوه بر تخریب خانه های مردم به زمین های زراعتی و به سرک ها نیز آسیب می رساند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که برای جلوگیری از تخریبات دریای آمو و اعمار سرک با مردم خماب کمک کند. آن دست مردمانی که در امتداد سواحل دریای آمو زندگی می کنند می گویند که آبخیزی های پی در پی دریای آمو افزون بر ضرر مالی گاه گاهی تلفات جانی نیز در پی داشته است. در همین حال شورای علمای جوزجان میگوید که آنها چالش ها و خواست های مردم خماب را و گوش مقامات مرکزی خواهند رساند. بر اساس گزارش ها سال هاست که مردم ولسوالی خماب و قرقین از آبخیزی های پیهم شکایت دارند و خواهان تحکیمات کنار دریا شدند، اما حکومت های قبلی و فعلی در این زمینه هیچ توجهی نکرده است. دریای آمو منطقه مرزی مشترک با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که همه ساله بر اثر طغیان آب آن و گشت زنی کشتی های کشورهای همسایه مردم چندین ولایت در شمال افغانستان متضرر می شوند.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان به صدها خانواده آسیب رسانده است. WFP می افزاید وضعیت را از نزدیک ارزیابی می کنند تا هرچه عاجل مواد خوراکی و دیگر کمک‌ها را به آسیب دیدگان برسانند. آسیب دیدگان می گویند سیلاب‌ها خانه‌هایشان را تخریب کرده و زمین‌های زراعتیشان را از بین برده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذای WFP میگوید در اثر جاری شدن سیلاب‌های روز چهارشنبه در شرق افغانستان صدها خانواده آسیب دیدند. WFP روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با پخش ویدیویی از سیلاب‌ها گفته که وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کند تا بتواند هر چه زودتر به منطقه مواد خوراکی و دیگر کمک‌های اولیه را برساند. بر اساس گزارش‌ها هفته روان کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدانوردک، کاپیسا، پروان و برخی از ولایات دیگر افغانستان شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند که در اثر آن به مردم تلفات و خسارات هنگفت مالی وارد شده است. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب های اخیر در شمال و شرق افغانستان حدود 1000 خانه آسیب دیدند. این اداره روز چهارشنبه 21 آگست در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر یک اعلامیه گفته بود که تیم های سیار و دیگر نهادهای مددرسان در منطقه حضور دارند و خسارات به میان آمده را ارزیابی می کنند. IOM گفته که با مردم کمک های فوری صورت می گیرد، اما در مورد تلفات این سیلاب ها جزئیات ارائه نکرده است. بر اساس گزارش ها هفته روان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدانوردک و برخی ولایات دیگر 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب زدگان میگویند سیلاب ها خانه هایشان را ویران کرده و زمین های زراعتیشان را از بین برده است. مینا نوری باشنده منطقه دریکلانی ولسوالی نجراب کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شخصا اصلا ما زمینه ما را کلش برده بسیار زیاد بود. اما شب کل مردم بسیار وحشت زده بودن. تا ساعت 9 10 به شب کل مردم در بیرون از خانه خود کل مردم بر آمده بودن و مسجد جامع زیاد ضرر رسیده. زمینا لوبیا کش کرده بودن، تقریبا 1.5 سر زمین اسمان شخصا برده، خساره به کل گرس.
فیصل نجرابی باشنده منطقه دره قوس ولسوالی نجراب کاپیسا نیز به رادیو آزادی گفت:
یک مقدار از زمین‌های زراعتی که در راشه ازی در زمین‌های زراعتی شخصی که از ما موجود بود اونا را قسمان تخریب نموده و همچنان زراعت ما که فصل لوبیا و جواری بود به صورت مکمل را تخریب کرده و چون ما مردم زراعت پیشه هستیم و تمام امرار معیشت ما از طریق زراعت است که متاسفانه تمام زحمات امسال ما که اونمون زراعت ما بوده ایره مکمل تخریب کردن که بسیار زیاد یک ضرر اقتصادی بزرگ به ما و به فامیل ما به وجود آورده.
یک باشنده منطقه سرخاب ولسوالی سپینغر ننگرهار هم به رادیو آزادی گفت سیلاب یک کودک را با خود برده که تا هنوز ناپدید است.
سپینغر ولسوالی مامان سرخاب سیمه ده.
در این منطقه که شب گذشته سیلاب آمده بود تلفات زیاد هم مالی و هم جانی به میان آورده بود. کودک را با خود برده، در کنار آن دیگر تلفات هم دارد. خانه ها تخریب شدند.
خلق ماشوم هم سیلاب لزان سر آورده ده او تروس پر ندر کشه ده دیدی پشمون نور هم تلفات لرل لکه کورونه که کورونه تخریب کرده دی.
تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار تلفات ناشی از سیلاب‌ها و کمک به آسیب دیدگان از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما جانان سایخ سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 11 آگست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. UNHCR با اشاره به اینکه افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی است گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره، افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها به کمک‌های بیشتری از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره روانی نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید